کنم. ببینید ما مرکزیت خودروسازی ما در تهران هست، در جاده مخصوص.
بله.
خودروسازهای ما اومدن برای اینکه این رو پراکنده کنن. الان مثلا ایران خودرو در خراسان داره، سایپا در کاشان داره، ایران خودرو در تبریز داره. خب اینها یعنی چی؟ شما خطهایی رو راه انداختید که همشون ابتر هستن. برای خاطر اینکه اون خط نخواب رنگ رو میبرید اونجا، برای خاطر اینکه اون خط نخواب مونتاژ رو میبرید اونجا. یه چیزهایی رو رفتیم تو یا دیدیم و همه رو اومدیم تکه تکه و قطعه قطعه بر اساس نظریات خودمون خواستیم کار کنیم.
چرا از ابتدا کارگاه‌ها و کارخانه تجمیع نشده بود؟
تجمیع شده بود. ببینید ما این رو تجمیع این تجمیع بود. وقتی که خودروسازی به صورت به عنوان ایران ناسیونال وجود داشت،
بله،
خط تولید اتوبوس داشت در ایران ناسیونال، همه چی همونجا ساخته بود. ولی وقتی که خب حالا اون اتفاقات افتاده انجام شد و اینها اومدیم، ما مثلا ایران خودرو دیزل بنا شد، ایران خودرو دیزل خط اتوبوس رو جمع کردن از تو ایران خودرو فرستادن توی شرکت خاور اون موقع و اون شد بخش ایران خودرو دیزل و از همین فکرها حالا هی اضافه شد. بعضیا رو خب جمع کردن، بعضیا با هم ادغام شدن، پاس خودرو شد زیر مجموعه سایپا، ایران کاوه شد زیر مجموعه سایپا، شد سایپا دیزل. اینها باز خوب بود چون مرکزیت همه تهران بود. اما اینکه اومدیم جاهای دیگه خواستیم خودروسازی کارخونه خودروسازی را بندازیم با اون هزینه هایی که داره و با اون امکاناتی که باید در اطرافش باشه، خب اینا هم از اون سیاست های اشتباه بود. عرضم به حضورتون که
حالا راهکار برون رفت واقعا چه میتونه باشه تو شرایطی که داریم؟
همین رو عرض کنم. ببینید تصدیگری دولت، سیاسی بودن مدیرهایی که هستن، اینها همه مسئله است. اما یادمون نره دلار افزایش پیدا کرد تا 17-18 هزار تومن رسید، خودرو گرون شد، دلار کاهش پیدا کرد، الان حالا بگیریم 10-11 هزار تومن. چرا خودرو ارزون نشد پس؟ اینها مسائلی از سوالهایی است که پیش میاد. الان من داشتم رادیو رو همین میشنیدم، فکر میکنم یکی گفتش که آقا خیلی از قطع سازها اصلا قطع ساز نیستن.
بله
درسته، قطع سازهای ما قطع ساز نیستن. یه تعدادشون که واقعا قطع سازن بیکارن، یعنی اصلا از چرخه کنار گذاشتن.
الان اصلا قطعه ایرانی میسازی مردم سالش نمیدن؟
بله خیلی شرکتای واقعا صاحب نام داریم که قطعه میسازن و در همین گیرودار تحریم هم صادر میکنن، ولی خیلی شرکتایی هم داریم که اسمن شرکتن.
پس مشکل مواد اولیه نیست در قطعه سازی؟ قیمتای فزاینده.
اگر که ما بخوایم رو این بحث کنیم، اینها جمیع جهات باید، یعنی فقط نمیشه گفت مشکل مواد اولیه است یا مواد اولیه نیست. کارگرای بیکار شده یا بیکار خواهد شد هست یا نیست، اینا رو باید جمعی جهادید. اما الان بهانه های مختلفی دیگه پیش اومده دیگه. مثلا همین خودروسا، همین قطعه سازانی که قطعه هاشون از چین می آوردن، حالا الان دارن آقا کارگرای ما بیکار شدن. برادر شما چند تا کارگر داشتی که بیکار بشه؟ نکته دیگه این هست، یک معادله باید
37% تعدیل نیرو داشتیم دیگه.
بله همین رو میخوام عرض کنم. یک معادله باید بنویسیم، کل خودروسازی ایران چند نفر از بابش، از کنارش، از قبلش نان سر سفره میبرن. اعلام میشه 150,000 نفر، اعلام میشه 200,000 نفر، اعلام میشه 250,000 نفر.
بله
شما اصلا این رقم رو بگیرید 500,000 نفر.
تو
500,000 نفر هر کدومشون 4 سر عائله داشته باشن میشه چقدر؟ میشه 2,000,000 نفر. آیا 2,000,000 نفر مساویست با 80,000,000 نفر؟ من که دارم این رو عرض میکنم، من خب سبقه خودروسازی دارم و تو خودروسازی بودم و این حرفا.
بله.
نمیخوام دست تک تک کارگراش رو هم میبوسم برای خاطر اینکه بسیار شریف و زحمت کشن.
ما از اون بابت امروز داریم درباره راهکارهای حمایتی حرف میزنیم، واقعا این گونه است و صحبتتون رو به اسمم که رسوندین حتما بگید که با احتساب همه این حرفا بهترین راهکار چیه؟
به اون برسم. من عرضم این استش که ببینید راهکار این که یک قرص مسکنی الان بزنیم و بگیم آقا این راهکار رو 10,000 میلیارد تزریق کنیم بگیم این راهکار بود، اینها راهکار نیست. فقط و فقط باید اصولی دید. آیا این دو میلیون نفر حالا به سختی بیفتن چیزه؟ شما سوبسید سوخت رو حساب کنید، ماشین هایی که در داخل تولید میشن کلن پرمصرف هست، از استاندارد های جهانی خیلی فاصله دارن. همین الان ما بحث داریم سر این که بنزین کارتیب بشود یا نشود، لیتری نفری یک لیتر بدیم یا ندیم. این سوبسید سوخت رو اگر از سالی که ما پایه خودروسازی رو گذاشتیم از زمانی که اعلام کردیم دیگه ما خودروساز شدیم و خودروی ملی داریم.
بله.
و انواع اقسام شد. اگر این سوبسید سوخت رو ما در نظر گرفته بودیم و داده بودیم تا الان چندین کارخانه داشتیم به روز. یعنی ما بابت دفاع از این خودروسازیمون هوای کثیف رو تو حلقوم مردم می‌کنیم.
یعنی امکانش وجود داشته اگر این پول‌ها درست مدیریت می‌شده و بله. سر جای خودش تخصیص داده می‌شد. بله. شما می‌فهمید که اگر بله. منابع مالی هم داشتند خوب مدیریت نکردند. یعنی پول نکردن. کمی هم در اختیارشون نبوده. خیلی خب اگر بخوام یک جمع‌بندی داشته باشیم آقای بله، مهندس بله. علی پور یک راهکار اصلی رو اگه شما می‌فهمید که البته نمیشه یک حالا یک فوری یک راهکار داد ولی در کل اگر به عنوانوار بگید
بله. من هر زمین است الان باید بپذیریم تولید خودرو از چند هزار دستگاه رسیده به چند صد دستگاه در روز. سازمان حمایت گفته 80% افزایش قیمت از اسفند گذشته تا شهریور ماه
بله.
نوسانات ارز، محدودیت‌های واردات، قیمت‌گذاری دستوری، اینها همه هست.
بسیار خوب.
ولی وقتی که بسته از صادرات واردات خودرو، خب این خودرو با کی میخواد رقابت کنه که قیمت‌گذاریش دستوری نباشه؟ این یک مسئله است. خصوصی سازی باید انجام بشه به معنای واقعی تا بتونیم سرمایه های مردم رو جمع کنیم.
درسته.
الان من چون جسم گریخته میتونستم گوش بدم، شنیدم مثل اینکه گفتن آقا سود بانک ها رو کم کنید تا پول برگرده به خود.
بله، یکی از کارشناسان
این معادله هست که میگم 80 میلیون در مقابل 2 میلیون.
بله.
مگه میشه همچین چیزی؟ خصوصی سازی باید به معنای واقعی انجام بشه تا سرمایه گذارها درشت راغب بشن به این کار.
بله.
مسئله بعدی همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی.
مردم هم نظرشون
باید از توان اینها استفاده بشه.
بسیار.
به خصوص حالا در این وضعیت تحریم که هست و قطع نمیدن و میدن و این حرفا. مسئله بعدی اینه که خودروسازی محل سعی و خطا نیست. ما افراد بسیاری رو اصلا یک سرچ کوچیک در اینترنت در تاریخچه خودروهای خودروسازی های کشور ببینید افراد اومدن از کجا اومدن به کجا و از کجا به کجا رسیدن. خودروسازی به عنوان صنعت مادر محل سعی و خطای آقایون مدیران نیست، محل سعی و خطای افراد نیست که حالا وزرای محترم اینها رو انتخاب کنن بعد بگن خب آقا حالا بعد از 3 ماه ایشون نباشه، یه کس دیگه باشه.
درست. خیلی ممنون از نکاتی که نکته دیگری دارید به عنوان نکته پایانی.
اگر چه
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه
نکته دیگه
حتما
عرایزم رو تمام می‌کنم.
کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
درصد های نادرست ندیم از داخلی سازی. از اولش من این رو تو برنامه‌های قبلی هم گفتم، یا اشتباه بهمون گفتن یا اشتباه حساب کردیم یا اشتباه گفتیم.
بله.
درصد های نادرست از داخلی سازی دادیم.
بله.
همچنان هم روش پایدار و می‌بینیم تحریم قبلی هم برامون عبرت نشد. این تحریم که دیگه خب سخت‌تر و واقعا ناجوانمردانه هست. این تحریم هم آقا مگه ما خودمون ملی نبود؟ مگه ساخت داخل نبود؟ چی شد؟
بسیار
گرون شد. گرون کنید ولی تولید کنید ولی نمیتونید.
خیلی ممنونم از شما. استفاده کردیم از دانش و کلامتونم مهندس جواد علی پور صدری، کارشناس اقتصاد خودرو. ممنون که با ما همراه شدید.
سلامت باشید.
زنده باشین آقا، خداحافظتون. شنیدین با جناب آقای مهندس جواد علی پور صدری، کارشناس اقتصاد خودرو. جالبه، حالا پیام‌های به دستم رسیده که تشکر میکنن از ایشون که حقایق رو میگن و گفتن که کاش که خیلی از مدیران خودروسازی هم مثل ایشون با وجدان بودن و اینقدر با شفافیت حرف میزدن. مثل 0912-2152. ممنون از پیامتون. با شماره 0919-3625 گفتن که دو شرکت خودروسازی کشورمون خودروساز نیستن، شرکت بازرگانی هستن و باید رویه خودشون رو تغییر بدن. آها، آقای مهدی الیاسی هستن از شهر مقدس قم. خیلی ممنون.
من کارشناس مالی هستم و میخوام یه توضیح در مورد همین هزینه هایی که ایجاد میشه. خب قطعا مواد اولیه و دستمزد تولید برای شرکت ها یه هزینه روال داره و روالش و معقوله و هزینه نیست که باعث بشه شرکت متضرر بشه. این هزینه مشخصه. اون چیزی که شرکت رو تحت فشار قرار میده هزینه های سرباره. سرباره که هم میتونه سربار تولید باشه و هم سربار خود شرکت باشه. که اینو ببینم واقعا منشأش چیه؟ آیا لزومی داره همچون سرباری رو تحمیل تولید بکنن؟ از جمله وام ها و تسهیلاتی که گرفتن، این تسهیلات واقعا آیا در منشأ خودش خرج شده، هزینه شده؟
صنایع خودروسازی ما به صورت شفاف نمیگن که یه خودرو چند باهاشون در میاد و چند دارن میفروشن. چرا نسبت حقوقی توی ایران و بعضی جهان رو مقایسه نمی کنن که بیرون از ایران چجوری یه نفر میتونه خودرو بخره و اینجا داره چجوری میخره؟ فقط صنایع خودروسازی ما دارن راجع به ضرر زیانشون دارن میگن. مگه میشه یه خودرو بفروشن کرایه بفروشن 40 میلیون یا 30 چند میلیون و اصلا سود نکنن؟ پس یه مدتی اینا سود نکنن، سودای خودشونو بیارن پایین، در عوض تو اون مدت بتونن از کیفیت جنساشونو ببرن بالا، مدیریتشونو عوض کنن تا اینجوری یکم این مردم آسوده خیال‌تر بشن، به سمت خرید ماشین ایرانی رو بیارن. خب شما سودتونو میبرید بالا، حقوقای میلیاردی هم دارید میدید، هزینه‌های متفرقه زیادی هم یه خودروی ما داره، چیزی میخواد قیمت رو بیارید پایین.
سلام. در مورد مسئله مربوط به خودروسازی میخواستم عرض کنم که دلیلی نداره که ما اصلا خودروساز باشیم. ما میتونیم قطعه‌ساز باشیم. قطعه‌سازی تقویت کنن، اون جنبه اشتغالش میتونه پوشش داده بشه. از کمپانی‌های خارجی یا داخلی یا سرمایه‌گذارهای داخلی میشه حمایت کرد که بیان این کمپانی‌ها رو بخرن، این شرکت‌ها رو بخرن و سرمایه‌گذاریشون رو توسعه بدن. با توجه به اینکه صنایع باید توسعه پیدا کنن و توسعه صنایع با تکنولوژی جدید اشتغال رو کم میکنه، ما هیچ وقت نمیتونیم یه صنعتی رو در کشور توسعه بدیم و همزمان اشتغال پایدار و توسعه اشتغال هم داشته باشیم، چون تکنولوژی جدید مبتنی بر کاهش شغل و ماشین کار میکنه. اینجا جا داره که من بگم مسئولین میبایست که از منافع خودش رو کوتاه بیان و به قول آقای قرضی دست از جیب مردم در بیارن و بذارن که صنایع کارشون رو بکنن، بذارن اقتصاد خودش بر اساس منافع ملی و علم اقتصاد پیشرفت کنه. چکر.
ممنونم که به برنامه خودتون زنگ میزنید. پیام شما رو هم بخونم. دوستی هم بودند، اگه پیامشون پیدا کنم، ای وای انقدر پیامک و حجمش زیاده که من واقعا از دستم خارج میشه مدیریتش و گفته بودن که شما به عمد برخی پیام ها رو نمیخونید. به واقع این گونه نیست، انقدر پیامک به دستم میرسه لحظه سرم رو برمیگردونم صفحه تغییر کرده. خواهش میکنم که گلگیتون رو یه جوری انجام بدید که واقعی باشه، صادقانه باشه، مثل خودتون، برای اینکه واقعا دست من نیست. 0912-2152 گفتن یکی از راهایی که میتونه ما رو به سمت قطعه و خودروسازی واقعی ببره اینه که به شرکت‌های قطعه ساز بر اساس درصد واقعی ساخت داخل امتیاز بدن و در نهایت درصد داخلی سازی خودروسازها رو بر اساس اون امتیازها حساب کنن. نظر ایشونه. جمالی هم از بندر عباس با ما هستن. خوشحالم که شنونده‌ای مثل شما داریم. ایشون گفتن که ما هر جا تحت فشار قرار گرفتیم روش کردیم. 5 سال آینده ما نتیجه تحریم رو می‌بینیم. خودروسازی تعطیل نخواهد شد، بلکه رشد خواهد کرد. خب اتفاقا بعضی بودن میگفتن حمایت نکنین اتفاقا، چون که این باعث میشه که اونها رشد کنن. حالا این البته خیلی مصداق این حرف نیست، بلکه برخی بودن که میگفتن اگر حمایت نمی‌کنیم خیلی شفاف، ولی خب شاید همین باعث رشد بشه. علی نصیری هم گفتن که ما نیاز به صداقت داریم، اگر با ما صادقانه رفتار بشه ما حمایت میکنیم. ۱۳۱۹۸۲ هم با ما هستن، گفتن خودروسازان ما خودروساز نیستن، مونتاژکارن. خودروسازان فقط بدنه خودرو رو با اضافه کردن نیروهای کار میگن که اینجوری باعث میشه که هزینه ها رو بالا ببرن و فقط بدنه خودرو رو تولید میکنن. این که خیلی صحت نداره، هر جا دولت دستی داره سودده نیست. در بخش خصوصی نیروهای کاری بهتر کار میکنن تا بخش دولتی. این هم در ادارات دولتی هم صادق، ایشون میگن که فقط بخش خصوصی خصوصی. جعفری هم از تهران شنونده خوبمون، حالا با برخی هم نظر نیستن، گفتن که با واگذاری به بخش خصوصی هم دردی درمان نمیشه. ایشون میگن که شرکت‌های خصوصی مونتاژکار داریم، ولی این شرکت‌ها هم در حال ضرر هستن. ایشون میگن با استفاده از دانشگاه‌ها میتونیم کیفیت کار خودرو رو بالا ببریم، ولی متاسفانه رانت اجازه نمیده. جایی که امکانش بود تلاش کردیم که تمام دیدگاه‌های شما رو به سمع و نظر دیگر دوستان برسونیم و عذرخواهی میکنم اگر پیامی بود که ارسال کردید و من نخوندم، به واقع پیام‌ها خیلی حجمش عظیم بود. امیدوارم هر اتفاقی که میفته به نفع مردم هم درش دیده بشه. ازتون صمیمانه سپاسگزارم. یکی از موضوعاتی که دوستان خیلی از ما خواستین و پیشنهاد دادید بررسی سیستم‌های نظام مالیاتی کشور هست. ما فردا می‌خوایم درباره این موضوع با شما صحبت کنیم. اگر مورد علاقه و توجه شماست فردا راست ساعت 17 با ما باشید روی همین موج رادیوی اف ام 98 مگاهرتز و 98 از رادیو اقتصاد گوش کنید. برای همتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم و باز هم تشکر می‌کنم که با ما همراه بودید. خدایگر و نگهدارتون باشه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد سلامت باشی برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 ارمی، 4 تا به 1 ارمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
این که زمینه که بهت گفتم چغمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام عزیزان روستایی. حال شما چطوره؟ زندگی روستایی آرام و آهسته پیش می رود. زندگی روستایی هنوز هم خالی از سر و صداست و فرسوده شدن از سختی ها و هیاهوی زندگی شهرنشینی غایب همیشگی آن. در روستاست که شادی و غم تقسیم می شود. آدم ها به هم نزدیک ترند. همسایه از حال همسایه خبر دارد. آدم هایی که همیشه در جستجوی زندگی آرام و به دور از ازدحام شهرها هستند. روستا یعنی جریان زندگی، یعنی تلاش بیوقفه، یعنی شاکر بودن و چشم به آسمان داشتن. روستا یعنی عشق، یعنی مهربانی. متشکرم که برنامه روستای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید. برنامه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از تهران تقدیم شما میشه با سامانه پیامکی 30036-37 که از همکنون در خدمت شما استحلوش حدود 29 دقیقه دیگه. متشکرم از بهروز اکبری فرد از شهرستان درود استان لرستان که تشکر کردن از برنامه ما. همچنین جناب قیصری از تهران گفته در خصوص پرورش قناری و بحث صادرات اون که خیلی قوت گرفته صحبت بکنید. رئیس انجمن قناری ایران رو هم بیارید. من فکر کنم رئیس انجمن پرندگان یا اتحادیه پرندگان داشته باشیم. به طور خاص رئیس انجمن قناری ایران نداریم. موسیقی شنوندی دیگه نوشته که از آباده شیراز هستم، لطفاً در خصوص روستاهای خسرو شیرین در این شهرستان با ما صحبت بکنید. هنوز خیابون و جدولهای اون نوسازی نشده، برقم مشکل اساسی داره. علی هستم، چشم. دوست دیگری نوشته که مزرعی هستم از روستای نوده ملک شهر در استان گلستان. خونه ای ساختم که فقط 20 متر خارج از بافت روستا هست و به سختی هم اون رو ساختم. الان جهاد کشاورزی شاکی شده و میخواد از طریق دادگاه حکم تخریب صادر بکنه. جالب اینجاست که کلی ساختمان خارج از بافت هست، فقط مشکلشون انگار من هستم. ضمناً روستا باید افزایش بافت رو در 5 سال قبل میگرفت که میگن بودجه نداره. خب شنوندگان عزیز، قرار هست باز هم یه سفر روستایی داشته باشیم. سامانه پیامکی ما 30036-37.
شنوندگان همیشه همراه برنامه روستای ما، امروز میخوایم سفر داشته باشیم به استان قم و ببینیم بخش‌ها و روستاهای مختلف استان قم بیشتر دچار چه مشکلاتی هستن، با توجه به اینکه از نظر منطقه جغرافیایی و اقلیمی امکانات معمولاً توی روستاهای مختلف یک بخش تقریباً پراکندگیش به یک اندازه است. یعنی ما اگه اطلاعاتی در خصوص یکی دو تا از روستاهای یک بخش به دست بیاریم، معمولاً روستاهای دیگر هم درگیر همین مشکلات یا دارای همین ظرفیت‌ها خواهند بود. سرکار خانم مریم ایرانی از اهالی بخش مرکزی قنوات در استان قم میهمان برنامه روستای ما هستند. خواهیم باشون صحبت بکنیم تا اطلاعات بیشتری در خصوص قنوات بهمون بدن. سرکار خانم ایرانی، درود بر شما.
ممنونم، منم عرض سلام و عرض احترام دارم خدمت شما.
متشکرم خانم ایرانی عزیز. میشه بخش قنوات رو بیشتر معرفی بکنید؟ چه محصولاتی این بخش بیشتر داره و عمده فعالیت‌های افرادی که در قنوات زندگی میکنن چی هست؟
عمده محصولات قنوات که بچه های اونجا توش فعال هستن، پتانسیل خوبی داره، شیر و فراورده های شیر دام و فراورده های گوشتی و پروتئینی که اونجا اکثرا دام پرور و دامدار هستن.
محصولات
کشاورزیشون اکثرا سیفی کارن، ولی تو استانهای مجاور میرن سیفی کاری، چون تو خود بخش قم و بخش قنوات آنچنان آبی موجود برای کشاورزی نداریم متاسفانه.
محصولاتتون رو به کجا ارسال میکنین، همین شیر و محصولات کشاورزیتون رو؟
قم و اصفهان.
ظرفیت های گردشگری هم داره روستای شما؟
بله، بخش کویر رو داریم که یه پتانسیل خوبی داره تو کویرگردی، شبهای کویر اشتغال میتونیم بگیم یکی از مشکلات عمدش هست.
بیکاری زیاده
و این بیکاری باعث شده که جوانای ما برن به سمت و سوی سیفی کار شدن، یعنی برن تو استانهای مجاور راهای دور سیفی کار بشن و 6 ماه از سال خارج از خود قنوات باشن و 6 ماهی که برمیگردن. درسته، حالا اونایی که تونسته باشن بازار رو گرفته باشن، خدا بهشون رو کرده باشه، بتونن پول خوبی بیارن، ولی خب اکثرا هم میرن و بدهکارتر از قبل برمیگردن. این یه معضل بزرگ توی اجتماع ما، تو شهر من بیکاری فوق‌العاده قصه است برای هر خانواده‌ای که مخصوصا اگر پسردار باشه. اشتغال پسرهای شهر من واقعا یه دغدغه است.
با توجه به اینکه خودتون هم در قنوات زندگی میکنید و میفرمایید که اهالی بخش قنوات مخصوصا جوان ها مهاجرت میکنن به مناطق دیگه برای کسب درآمد و اینکه مشغول به کاری بشن، به نظرتون بخش قنوات چه ظرفیتی داره که میشه روش مانور داد که اگر روش دقت و تمرکز بیشتری بشه، روش سرمایه گذاری بشه، فضا ایجاد بشه، بچه ها میمونن و توی روستا کار میکنن؟
رو بحث فراورده های شیر،